هفته شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در شامگاه جمعه در کنار شما هستم. یک روز تعطیل رو اونهایی که در ایران صدای ما رو میشنون پشت سر گذاشتن. امیدوارم که روزی بوده پر از خاطرات و پر از لحظات خوب براتون و در این لحظه همراه ما باشید با شنیدنی هایی که برای شما گرد آوردیم. در روزی در کنار شما هستیم که فراموش نکنیم هشتمین روز از دی ماه و نخست وزیر پیشین اسرائیل انجام دو عملیات در خاک ایران رو تایید کرده. 4 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام شدند و ارتش اسرائیل از پیشروی عملیات خودش در بخش های میانی نوار غزه خبر داده. این سرخط چند خبر مهمی است که تا لحظات دیگه سپیده بهکام با شما مشروحش رو در میون میذاره.
سپاسگزارم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تاکید کرد که کشورش سال گذشته میلادی حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده است. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایران است. نفتالی بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی ماه منتشر شد نوشته که در عملیات اسرائیل در خاک ایران یک پایگاه پهپادی ایران منهدم شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بامداد 8 دی ماه در ایران 4 زندانی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. این افراد در آذربایجان غربی به دار آویخته شدند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شب گذشته خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند. بنابر ادعای خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این 4 نفر با هدایت افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند و با ربودن، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی افراد را داشتند. شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی 2 نفر از این زندانیان گزارش داده است که این افراد تحت شکنجه‌های شدید در زمان بازداشت خود قرار داشتند. ارتش اسرائیل روز جمعه از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است در پی پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت اردوگاه آوارگان در مناطق مرکزی غزه حدود 150,000 فلسطینی مجبور به فرار شدند. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه مرکز غزه شامل اردوگاه‌های البرج، نصیرات و مغازی است. سازمان ملل هشدار داده که مردم این مناطق جایی برای رفتن ندارند. همزمان با این تحولات، یک هیئت از گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، روز جمعه وارد قاهره پایتخت مصر شد. مصر میگوید یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها ارائه داده که حال اسرائیل و حماس باید درباره آن تصمیم گیری کنند. رسانه‌های ایران از افزایش دست کم 30% قیمت اینترنت در ایران خبر دادند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس روز پنجشنبه گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داد که بر اساس تصمیم‌های گرفته شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها، تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود 30% افزایش یافته. این افزایش قیمت در حالی است که ایران یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در جهان را دارد و سازمان هواشناسی ایران از افزایش غلظت آلاینده‌ها و شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم در 9 کلان شهر خبر داد. بنابر اعلام این سازمان، از روز شنبه غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پر جمعیت از جمله تهران، کرج، عراق، یزد، تبریز، اصفهان، ارومیه، اهواز و سمنان افزایش خواهد یافت. محمد
سپیده بهکام و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. و اما در ادامه ورق میزنیم صفحات اول این مجله خبری و تحلیلی رو در نظر داشته باشید که شما همکنون این فرصت رو دارید که مجله شامگاهی رادیو فردا رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام بشنوید و البته اگر نظری دارید میتونید نظرتون رو به صورت صوتی و کتبی با ما از طریق همین شناسه در میون بگذارید. نخست وزیر سابق اسرائیل و تایید انجام دو عملیات در خاک ایران، نگاهی به این موضوع خواهیم داشت همراه با مهرزاده بروجردی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اعدام 4 نفر در ایران در ارتباط با اسرائیل و در این باره نظر رضا علیجانی رو خواهیم شنید. و از گران شدن اینترنت در ایران هم برای شما در گزارشی از مصطفی خلجی خواهیم گفت. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای راه اجازه بدید که نگاهی بکنیم به مطلبی که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر کرد و برای اولین بار بود که یک مقام اسرائیلی تایید می‌کرد که کشورش در سال 2022 حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده. گزارش رو در ابتدا بشنوید از همکارم فرنوش رام در اسرائیل.
نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تایید کرده که کشورش در سال 2022 که ائتلاف سیاسی میان او و یائیر لپید رهبری دولت اسرائیل را در دست داشت، حملاتی به خاک ایران انجام دادند. بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی منتشر شد، نوشت یک پایگاه پهپادهای ایران منهدم شد، زیرا ایران 2 بار در صدد حمله پهپادی به اسرائیل برآمده بود. او اضافه کرد در ماه مارس سال 2022 یگان ترور ایران در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بود و ناکام ماند و زمانی کوتاه پس از آن فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شد. نفتالی بنت افزود آن اقدامات پس از آن انجام شد که من به نیروهای امنیتی اسرائیل فرمان دادم کاری کنند که ایران بهای تصمیمات خود در حمایت از تروریسم را بپردازد و به نوشته او مسئولیت از مجازات برای ایران بس است. یکی از اشارات نفتالی بنت ظاهراً حمله انجام شده در پادگان سپاه ماهیدشت در استان کرمانشاه در فوریه 2022 بود. ایران بهار سال 2022 همچنین کشته شدن سرهنگ حسن صیاد خدایی در تهران را در حمله مسلحانه‌ای که توسط موتورسواران در جنوب تهران انجام شد تایید کرد. به نوشته هارتس ارزیابی شده بود که سرهنگ حسن صیاد خدایی افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران عامل برنامه ریزی حملات هدفمند ناکام به اسرائیلی ها در ترکیه بود.
شنیدید از فرنوش رام در اسرائیل در ارتباط با مقاله‌ای که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل منتشر کرده و برای اولین بار یک مسئول یا مقام اسرائیلی تایید میکنه که کشورش در سال 2022 حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده. همراه هستیم در اینجا با مهرزاده بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. آقای بروجردی بهتون سلام میکنم. آنچه که مشخصه، خب در یک کلام شاید مهمترین بخش اتفاقی که رخ داده در مقاله آقای بنت افشاگری درباره نقش اسرائیل به صورت رسمی هستش. آیا اهمیتی که این موضوع پیدا میکنه در جای دیگه فراتر از این هم میره به نظر شما؟
با درود عرض کنم که خب همونجوری که میدونیم معمولا اسرائیل مسئولیت این حملاتی رو که انجام میده رو به عهده نمیگیره، به خصوص وقتی که حالت مخفیانه داره، ولی با این مقاله آقای بنت فکر میکنم یه فصل جدیدی شروع میشه و بیش از این که حالا 2 سال پیش چه اتفاقی افتاده در اون حمله به پایگاه کرمانشاه و یا کشتن آقای صیاد خدایی، فکر میکنم با در نظر گرفتن اتفاقاتی که همین چند روز اخیر هم 70 کشتن آقای رضی موسوی در سوریه و غیره، این شاید یک اخطاری هم هست به نمایندگان ایران، به رهبران ایران، که خلاصه ما حالت تهاجمی تری اسرائیل پیدا خواهد کرد بعد از این حملات 7 اکتبر که صورت گرفته. در این مقاله‌ای که بهش اشاره شد، یکی از حرفایی که آقای بنت فکر میکنم به شکل درستی میزنه این هست که میگه ما وقتی که میبینیم رهبران ایران در خاک خودشون مورد حمله قرار میگیرن، اونها ترسو میشن و با ترس جواب میدن، که خب بیان کننده یه نگاهی هست که ایشون و یک سری دیگه در اون اسرائیل دارن.
یک نگاهی که وجود داشت آقای بروجردی این بود که خب همه ذهنها به این سمت میرفت که شاید درگیری از طریق جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به هر حال بحران در خاورمیانه شکل گرفته بود بین حماس و اسرائیل بیشتر و پررنگتر بشه، اما آنچه که الان ما شاهدش هستیم به نوعی داریم میبینیم که جبهه های جدیدی هم در این میون گشوده شده. مثلا ما در سوریه شاهد هستیم که حملات گرچه در گذشته هم بود از سمت اسرائیل در پاسخ به تحرکاتی که جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام میدادن، اما الان ما میبینیم که این حملات پیوسته تر شده. در لبنان هم میبینیم که به هر حال اسرائیل سعی کرده که اونجا هم پاسخی رو بده. این شرایطی که الان با مقاله آقای بنت کنار هم قرار میدیم چه چیزی رو میتونه به ما نشون بده؟ آیا احتمال این هست که اسرائیل بخواد متحد خودش آمریکا رو که به طور مشخص هم ازش اسم میبره به نوعی وارد این مسئله کنه که بتونن حالا اون چیزی که خود آقای بنت هم در مقالش گفته جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن؟
بله، ببینیم، در این مقاله آقای بنت میگه که ما ایران یک امپراتوری شیطانی هست و الان هم یک جنگ سرد دیگه در خاورمیانه شروع شده که یک طرفش ایران هست و یک طرفش هم اسرائیل. و بله، ایشون داره میخواد، به نظر من تلاش داره میکنه که امریکا رو به این جنگ بکشونه. و یادمون باشه آقای نفتالی بنت در لحاظ نگاه سیاسیش باید بگیم حتی از آقای نتانیاهو هم دست راستی تر هستن، چه در رابطه با مسائل داخلی خود اسرائیل چه در حوزه مسائل خارجی. و بله، حرف ایشون این است که ما چرا بیایم با نیروهای نیابتی ایران بجنگیم وقتی باید بریم با نیروی اصلی که خود ایران هست باش درگیر بشیم. نگاه آقای بنت این هست که وضعیت الان ایران شبیه روزهای آخر رژیم شوروی هست و بنابراین ایشون نسخه‌ای که میپیشن برای دولت امریکا به طور مشخص این است که ما باید هرچی بیشتر از مخالفین حمایت بکنیم، دسترسی اینترنت رو برای مردم ایران به وجود بیاریم و با تحریم و فشار اقتصادی این حکومت رو به زانو در بیاریم. به نظر من البته اگرچه بعد از 7 اکتبر ما شاید این تلاش بودیم که نیروهایی در جناح راست اسرائیل خواستن گستره این جنگ رو اضافه بکنن و امریکا رو به اینجا بکشن، ولی به نظر من کاخ سفید به هیچ وجه تن به یه چنین مسئله نخواهد داد به خاطر پیامدهای چه سیاسی، چه اقتصادی و چه نظامی اون در منطقه و جهان.
شما فکر میکنید که اسرائیل به تنهایی بخواد به سمت این بره که با جمهوری اسلامی درگیری یا رویارویی مستقیمی پیدا کنه، یا این تنهایی میتونیم بگیم که یه بخشش هم ناظر به سیاست داخلی و درگیری های داخلی خود اسرائیله؟
بله، من فکر میکنم این آلترناتیو دوم هست که واقعا مطرح است. ببینیم، به هر حال آقای بنت روی این داره حساب باز میکنه که دولت امریکا علاقمند هست که آقای نتانیاهو دیگه سر کار نباشه هر زمانی که این جنگ پایان یافت. و خب خود ایشون هم، آقای بنت هم، یکی از کاندیداهای بسیار مهم هست برای اینکه دوباره به این مقام نخست وزیری که 1 سال در اختیار داشت بتونه برگرده. بنابراین فکر میکنم که بخش زیادی این مسئله هم مصرف داخلی هست با این شرایط فعلی که در اسرائیل هست، همین که نشان دادن خودش احتمالاً برای با این حساب که اگر انتخابات امریکا منجر به روی کار اومدن جمهوری خواهان باشن، اون وقت لحاظ فکری ایشون فردی هستن که میتونن روش حساب بکنن.
سپاسگزارم از شما مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، که ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به مقاله‌ای که نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، منتشر کرده و در اون به طور مستقیم گفته که اسرائیل در حملاتی به ایران دست داشته.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما در شرایطی که همونطور که میدونید ما شاهد این بودیم که این مقاله نفتالی بنت منتشر شده بود در روز جمعه یعنی 8 دی ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که 4 نفر به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی اعدام شدند. اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته که درخواست اعادی دادرسی از سوی وکلای اونها هم مطرح شده بوده و در حال بررسی بوده، با توجه به اینکه خانواده های این افراد هم در مقابل زندان تجمع کرده بودند تا بلکه بتونن جلوگیری کنن. اما این افراد که نام اونها وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی است، اعلام شده که اعدام شدند. گفتگوی رو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او درباره شرایطی که معمولا در پی بحران ها رخ میده و جمهوری اسلامی دست به اعدام افرادی در ارتباط با مسائل خاص میزنه پرسیدم.
ظاهرا انتقامی که سربازان ولایی در ترور رضی موسوی شعارش دادن، میخواد مثل ترور قاسم سلیمانی که انتقام سختش رو از مسافران هواپیمایی اوکراین که ایرانی بودن گرفته شد، اینجا از چند شهروند مظلوم کرد گرفته بشه. یعنی الان توقع بدنه ولایی این هست که اون ترور انتقامش گرفته بشه. این انتقام هم حالا یه عده رو دارن اعدام میکنن که اینها جاسوس اسرائیل بودن. یعنی ما مثلا شروع کردیم انتقام رو، بدنه جاسوسی اونها رو داریم اعدام میکنیم. ولی من واقعا از شنوندگان عزیز میخوام یه ویدئوی 7 دقیقه‌ای امروز کانالای امنیتی ولایی منتشر کردن، در فضای عمومی هست، از 3 نفر از اینها اعترافاتی رو دارن پخش میکنن که واقعا از دروغگویی بچه ها ناشیانه تره. یعنی اون ویدئو رو کسی نگاه بکنه میبینه که واقعا یه چیزای خیلی مبهم و آشفته که ما قرار بود بریم تهران کسی رو اذیت کنیم. نمیدونم کارت شماره تلفن کسی رو به ما دادن، گفتن کارت ملیشو پیدا کنید، و اصلا بدون هیچ مصداق مشخص. یعنی واقعا اسرائیلی که میاد تو تهران حسن سیاد خدایی رو ترور میکنه، فخری زاده رو ترور میکنه، حرفه‌ای و بدون هیچ ردپایی، کامیون اسناد میبره. آیا به چند نفر آدم کم سواد احتیاج داره که بیان براش شناسایی بکنن؟ یعنی واقعا ما که در افکار عمومی تجربه مازیار ابراهیمی رو داریم، یه بنده خدایی رو دستگیر کردن و میخوان ترور برخی سرداران سپاه و مسئولین به اصطلاح هسته‌ای و نمیدونم موشکی جمهوری اسلامی رو گردنش بندازن، ما در واقع اصل در جمهوری اسلامی بر دروغ گفتن مگر عکسش ثابت بشه.
خب آقای علیجانی، نکته اصلی همینه که آیا این رو شما فقط یک انتقام به گفته خودتون کور میدونید که فقط یک حرکتی صورت گرفته باشه، یا شما فکر میکنید که هدف دیگری هم هست، هدف غایی تری؟
ببینید، سیاست ارعاب همیشه بوده و به هر حال گوشت جلو توپش هم، گوشت قربانی و مرغ عروسی ازش هم یا هواداران گروه های سیاسی بودن دهه 60. من یادمه ما در زندان بودیم، اگر مجاهدین بیرون کسی رو ترور میکردن، تو زندان اینها یه سری افراد مرتبط و غیر مرتبط رو اعدام میکردن. یا شما میبینید مثلا گروه جندولا در بلوچستان اگر کاری بکنه، چند تا بلوچ رو تو زندان اعدام میکنن. کرد هم که خب یه گفتم مرغ عروسی ازان. چند روز پیش آقای احمدرضا حائری در رابطه با اعدام آقای قاسم آبسته بعد 14 سال، یعنی شما یا کسی که تو ترور و نمیدونم قتل شرکت داشته باشه 14 سال زندان نگه میدارید. بعد اینکه این کشته شد، آورد از نقل چون هم بندش بوده نوشت که ایشون رفته یه دادگاه 2 دقیقه‌ای با قاضی مقیسه گفته کردی یه اعدام، اهل سنت یه اعدام، سلفی هستی هم یه اعدام، تو 2 دقیقه برای ایشون حکم اعدام صادر کرده. حالا چند تا هموطن کرد ما رو که واقعا وقتی ویدئوشون آدم گوش میکنه با حالت بغض دارن یه اعترافاتی رو که فکر میکنم 10 بارم گفتن و فیلم خراب شده دوباره ضبط کرد، کلمات بسیار عامیانه و چیزایی که تو دهنشون گذاشتن که ما مسئول موساد رو شناسایی بکنیم. همین آقای به خانواده‌اش گفته موساد کیه، من تا حالا ندیدمش. حالا وقتی که این افراد رو میارن اعدام میکنن، من فکر میکنم الان میخوان یه آب سردی بریزن روی این شعار انتقام، انتقام بدنه خودشون. ببینید پریروز داشتن کار حماس رو در غزه به اسم خودشون فاکتور میزدن، که ما امروز یکی از حتی مجریای خود تلویزیونشون تلویحا گفته ما کارهای دیگران رو برای خودمون فاکتور نکنیم. آقای رمضان شریف میگه که حمله حماس به اسرائیل انتقام، یکی از انتقام‌های قاسم سلیمانی بود، که حماس وقتی این صحبت‌های این سخنگوی سپاه پاسداران،
البته خب برانم در نظر داشته باشیم که حرفشون ایشون پس گرفتن دیگه بعدن.
بله، بعد از اینکه حماس تکذیب کرد و انکار کرد، حضرات به مخمصه افتادن و بعد پس گرفتن. منظورم در اینه که به هر حال میخوان این شعار انتقام انتقام رو یه جوری پاسخ بدن. حالا ما با اون مسحکه شلیک موشک به عین الاسد هم مواجه هستیم، بودیم و بازم ممکنه یه کار اینجوری بکنن. به هر حال موازنه گواهی اطلاعاتی عملیاتی اسرائیل با جمهوری اسلامی خب به شدت به نفع اسرائیلیات.
یعنی شما کاربرد اصلی این قضیه رو برای کسانی میدونید که مخاطب مستقیم حکومت هستند، نه برای شهروندان عادی که به نوعی معترض هستند یا به هر حال زاویه‌ای دارن با نظام حاکم بر ایران؟
نه خب این نوع اعدام ها رو در اوج جنبش زن زندگی آزادی انجام دادن. محسن شکاری رو اعدام کردن که خب منده خدا به جز کارهای معمولی کاری نکرده بود. بعدن افکار عمومی فشار آورد دیگه، تنها کسانی رو جرأت کردن اعدام کنن که تو پروندهشون به نوعی قتل بود، مثل مجید رضا رهنورد و چند نفر دیگه. و اون لیست 100 نفره‌ای که گفته میشد برای اعدام آماده کردن، تو فضای فشار داخلی و بین المللی جرأت اجراشون نداشتن. الان خب اون فضا فروکش کرده. تو
فقط آقای علیجانی خیلی چون بحث به درازام کشید، خیلی کوتاه میخوام به این پرسشم پاسخ بدید اگر میشه، که این اعدام، حالا اگر اسمشو بذاریم در ادبیات منتقدان نظام جمهوری اسلامی اعدام درمانی، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا همچنان اون اثرگذاری رو داره که حکومت ازش انتظار داره یا نه؟
ببینید دهه 60 اوج این اعدام ها بود، اعدام های 67 دیگه قله این آدم کشی بود. آیا جواب داد؟ آیا جنبش سبز وقتی در کشتن یا تو خیابون کشتن جواب داد؟ ما 96 رو داریم، 98 رو داریم، کشتار درمانی جواب نداده. من یه جمله اضافه کنم، این آقای منصور رسولی رو که حضرات میگفتن این کشاورز ساده است، اسرائیلی‌ها دزدیدن، حالا خود این بنده خدا رو آوردم میگن خود اینم جاسوس اسرائیله، این معنیش چیه؟ آیا اسرائیلی‌ها شما رکب زدن؟ یعنی شما اینقدر ساده لوح بودین که اسرائیلی‌ها چند تا مامور خودشون رو مسئول کردن که 4 تاشون یکی دیگر رو بازجویی کنه، اون بگه من چیکارایی کردم و بعد شما موقع نفهمیدین؟ خب بعدن که فهمیدین چرا به مردم نگفتین؟ و حالا خود این بنده خدا رفته جزء لیست اعدامی ها، که البته شنیدیم تبدیل به حبس ابد شد.
رضا علیجانی بود در پاریس. و اما یک سال از بازداشت میر یوسف یونسیف گذشته، فرزند این زندانی سیاسی که در اوین محبوسه، از لغو ناگهانی قرارهای پزشکی تخصصی در مورد او خبر داده. آقای یونسی به دلیل عضویت در شبکه تامین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی، یعنی اتهامی که متوجه شده بود، برای سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده. رضا یونسی در سوئد درباره وضعیت پدرش با ما صحبت کرد.
دقیقاً یک سال از بازداشت پدرم میر یوسف یونسی میگذره. 3 ماهه اول در سلول‌های انفرادی بندهای 209 و 240 بود و بعد از اون به بند عمومی زندان اوین منتقل شده. در تمام مدت از حق دسترسی به وکیل و خدمات درمانی محروم بوده. وکلا به تازگی طی روزهای گذشته تونستن عملا وارد پرونده بشن و اجازه پیدا کردن که پرونده رو بخونن و منتظر هستن که ببینن که چه اتفاقی میفته توی هفته های آینده. اما مشکل اصلی از نظر سلامتی پدرم است که از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره، مخصوصا در مورد گوشش کامل شنواییش از دست داده و نه تنها درد داره در اون گوش، بلکه همه مشکل نشنیدن خیلی آزار میده. گوش دیگرش هم شنواییش طی همین ماهای اخیر در زندان بسیار کم شده و این از نظر وضعیت جسمی مشکل آزاردهندهی براش هست که نمیتونه صدا رو درست بشنوه و صحبت کنه با دیگران و خیلی تلاش کردیم که برای درمان بره پیش دکتر متخصص بیرون زندان. با توجه به اینکه خود دکتر ایوین گفته امکان درمانش رو در ایوین ندارن، مادرم به پزشکای متخصص چندین بار مراجعه کرده، وقت معالجه گرفته و از اون ور مسئولین زندان هر بار بهش قول دادن که بله طی روزهای آینده میفرستیمت برای درمان و مادرم وقت گرفته، اما دقیقا چند ساعت مونده به اعزام این وقت رو کنسل میکنم و اجازه نمیدم پدرم بره برای درمان، که این با توجه به برداشت ما بخشی از بازی وزارت اطلاعات هست که آزار بده زندانیا رو. یعنی علاوه بر این که افراد رو زندانی میکنن، در خود زندان هم تمام تلاششون رو میکنن مسئول وزارت اطلاعات که زندانیا رو آزار بدن و تحت فشار قرار بدن و این محروم کردنشون از خدمات درمانی هم بخش از این آزار و اذیت وزارت اطلاعات است.
رضا یونسی بود در سوئد. و اما اینترنت در ایران گران شد بی سر و صدا، اما سر و صداش به هر حال در اومده. مصطفی خلجی میگه
خبرگزاری‌های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها، تعرفه اینترنت حدود 30% افزایش یافته است. پیشتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت از افزایش احتمالی تعرفه‌های اینترنت خبر داد.
نامه‌ای هم آقای رئیس جمهور نوشته بودن، درخواست افزایش 100% داشتن. ما جلسات متعددی برگزار کردیم، قطعا اون درصدی که تو نامه‌ای که رئیس جمهور نوشته بودن محقق نخواهد شد. در سقف تورمی که تو کشور وجود داشته سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنین این وزیر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده که دولت برای جبران افزایش تعرفه‌های اینترنت یک بسته هدیه اینترنت در نظر دارد. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی است که این کشور یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به گرانی اینترنت نوشت نتیجه ظاهرا واضح است، انتهای این مارپیچ به تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد. در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و در پی ایجاد اینترنت ملی به سبک چین هستند. محدودیت‌های اینترنت در زمان اعتراضات سراسری در ایران نیز افزایش بیشتری می‌یابد. در مهر ماه سازمان غیردولتی خانه آزادی در آمریکا در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال 2023 با 5 امتیاز منفی بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال در این کشور تشدید شده است. در این گزارش آمده بود که حکومت جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا امینی با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پسروی را داشته است.
برای شنیدید از مصطفی خلجی. و اما جرم انگاری شعر ضد جنگ در روسیه با بازداشت دو شاعر در مسکو وارد مرحله تازه‌ای شد. از آنا رایسکایا بشنوید.
پس از یک سال و نیم بازداشت، دوره تحمیلی روانپزشکی، شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز توسط نیروهای امنیتی، آرتیوم کامردین به 7 سال و ایگور شتوفبا به 5.5 سال زندان محکوم شدند. ساختمان دادگاه در محاصره پلیس بود. بیش از 10 نفر که در واکنش به ابلاغ این حکم کلمه ننگ را فریاد زدند، بازداشت شدند. آرتیوم کامردین در دادگاه شعر خواند تا بگوید شعر بیانگر حقیقت است و او در اسارت یا زندان به گفتن حقیقت وفادار میماند.
Поэзия, победа над временем, путь узника пленного, есть много дорог, и все они верные.
آرتیوم کامردین، ایگور شتوربا و نیکولای دینکو که اونیز چند ماه پیش به 4 سال زندان محکوم شده بود، اعضای جریان موسوم به شعرخانی مایاکوفسکی هستند. ریشه این جریان به اواخر دهه 50 میلادی باز می‌گردد. در آن زمان شاعران و طرفدارانشان در آخرین یک شنبه هر ماه در میدانی در مسکو نزدیک مجسمه ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر معروف اوایل قرن 20، گرد هم می‌آمدند و شعرهایی می‌خواندند که اغلب انتقاد از حکومت به خوبی در آن حس می‌شد. این رسم از حدود 15 سال پیش احیا شد و هرچند شرکت کنندگان در آن همواره مورد بدبینی حکومت بودند، اما تا 1 سال پیش این شعرخوانی‌ها ادامه داشت. اما در آخرین یک شنبه ماه سپتامبر سال گذشته سه شاعر در شعرهای خود شهروندان روس را فرا خواندند از حمایت از جنگ دست بکشند.
Только в густой холодный воздух летели души, пойманные ветром.
این شعرخوانی تنها 40 دقیقه ادامه یافت و پس از آن پلیس همه حاضرین را بازداشت کرد. روز بعد نیروهای گارد ویژه به خانه های سه شاعر هجوم بردند. پس از ضرب و شتم شدید آرتیوم کامردین مورد تجاوز قرار گرفت. دوست دخترش را مجبور کردند این صحنه را تماشا کند. دهانش را با چسب دوقلو بستند. خود نیروهای امنیتی از این خشونت ها فیلم برداری کردند. اما دادگاه از بررسی این فیلم خودداری کرد. در عوض بر مبنای ویدئوی شامل اعتراف و عذرخواهی اجباری شرکت کنندگان در شعرخوانی ضد جنگ در مسکو، سه شاعر به تشکیل نهضت افرادگرایانه و فعالیت مخرب علیه امنیت روسیه متهم شدند.
آنا رسکایا بود. جمعه شب خوبی داشته باشید. شنبه بهتری.